به عنوان قصد این که مال دیگران است فروخته، اما بعد فهمیدی که مال خود روشه. گفتیم اینجا سه تا سوال مطرح کرده شیخ زمان مالک. سوال اول اینه که عقد درسته یا نه، ایشون فرمود درسته. سوال دوم اینه که اصلا چنین عقدی وقتی مال خودش رو فروخته اجازه لازم داره یا نداره. مرحوم شیخ معتقده که اجازه لازم داره، بعضی های دیگه معتقدن اجازه لازم نداره. یه سوال سومی هم در راهی که انشالله بهش خواهیم رسید. سوال سوم اینه که اگر گفتیم اجازه لازم داره، مثل عقودی که متزلزله به ذاتن یا با اونا فرق داره، مثل عقودی که خیار دارن از اول، آیا از قبیل اوناست یا اینکه با اونا تفاوت داره، با اونا چه شباهتی و تفاوتی داره، در واقع ماهیت این تزلزلی عقد چه ماهیتیه. در سوال اول خب مرحوم شیخ گفتیم معتقده که عقد درستیه و صحیحه و مشکلی نداره. اما سوال دوم این بود که نیاز به اجازه دارد یا ندارد. مرحوم شیخ میگفت نیاز به اجازه داره. کسانی که میگفتن نیاز به اجازه نداره یه استدلالی داشتن. مرحوم شیخ باید استدلال اونا رو ابطال میکرد، البته قبل از اینکه برسه به ابطال استدلال اونا برای خودش دلیل آورد. گفتیم مرحوم شیخ برای اثبات اینکه چون این عقدی نیاز به اجازه دارد سه مرحله کرده. مرحله اول این بود که یک استدلال غیر قابل قبول برای این ادعا که چون این عقدی نیاز به اجازه دارد توسط جامع المقاصد ارائه شده بود. ایشون فرمود من این استدلال غیر قابل قبول رو رد می کنم. قرار نیست هر کس برای حرف درست من استدلال نادرستی آورد من از او بپذیرم. من برای حرف درست خودم استدلال درست خواهم آورد. وقت استدلال خودش همین عمومات تسلط و عمومات لا یحل و مال مسلم مگر به طیب نفسش و تجارت انتراز و اینا بود. و به طور کلی ایشون معتقد بود که عکس سر ادله‌ای که در فضولی اجازه رو لازم دیدن اینجا میاد، مگر بعضی از مواردش که جلسه گذشته گفتیم کده ما. این دو مرحله رو ایشون طی کرد، مرحله رد استدلال‌های غیر قابل قبول برای ادعای خودش، مرحله ارائه استدلال‌های قابل قبول برای اثبات ادعای خودش، حالا وارد مرحله سوم کارش شده بود که اثبات استدلال رقیب بود، ابطال استدلال رقیب بود. مهمترین استدلال رقیب همین بود که دیروز گفتیم فرموده بودن از شهید از محقق نقل شده که فرموده بودن که قصد به بیع روز اول یا مؤثرن واقع شده یا نشده. اگه واقع شده که بی انجام شده دیگه اجازه نمیخواد، اگرم واقع نشده اون قصد شما دنبال چی میگردید که اجازش بدید؟ چیزی نیست که اجازش بدید، کف دست مو نداره، عقدی انجام نشده که میخواد اجازش بدید. پس اگر عقد دیروز محقق شده اجازه امروز بشه دردی میخوره. اگر قرار امروز اجازه بدید، اگرم که محقق نشده عقد دیروز، امروز چی چیو دارید اجازه میدید؟ جواب مرحوم شیخ نهایتاً دوستان اینه که ما یک قصد تحقق انشا داریم که دیروز انجام شده و یک انتقال مالکیت داریم. قصد تحقق انشاء عقد و قصد تملیکی که دیروز انجام شده اون قابلیت منتقل کردن داشته، ولی این قابلیت به فعلیت نرسیده، نیاز به شرط داره. پس مرحوم شیخ میگه اینجور نیست که شما فکر کنید که عقد یا دیروز انجام شده پس باستر است، مال منتقل شده، یا دیروز هیچیش انجام نشده. نه، ما بین این یا انجام شده است به اجازه نیازی نیست، یا هیچ اتفاق دیروز نیفتاده پس اجازه نمیتواند چیزی را تصدیق کند. یه شیء سومی داریم. آقای شهید ثانی، آقای محقق ثانی، شما اینجوری میگید، میگید یا عقد دیروز انجام شده پس نیازی به هیچی نیست، یا هیچ اتفاقی دیروز نیفتاده که اجازه بخواد درستش کنه، تصحیحش کنه، کاملش کنه. ما میگیم بین این یا عقد کاملی اتفاق افتاده و مؤثری، یا هیچ اتفاقی نیفتاده که بشه به وسیله اجازه تصحیحش کرد، یک چیز سومی میتونیم تصور کنیم، اونم اینه که دیروز یه اتفاقی افتاده که قابلیت تأثیر و قابلیت انتقال مالکیت، قابلیت تملیک داشته، اما این قابلیت باید به وسیله یه چیزی تکمیل بشه که ما بهش میگیم اجازه. اینم هست، این شیء ثالث هم هست. ما این فرض ثالث رو انتخاب میکنیم آقایون بزرگوار. خلاصه جواب شیخ به این آقایونه. پس مخ جواب شیخ به این آقایون همینه که حالا مطلب دیروزی که عرض کردیم تا امروز حالا ادامهش بدیم، در واقع شروع و تکمیل همین مباحثه. دیروز چی گفتیم؟ دیروز گفتیم که از اینجا که میگه ثم اما ما ذکرنا من ان قصد ملک نفسه ان حصل عقد عن الاجازه و ان لم يحصل مكسل فصل العقد ولا يبقى شيء ليلحقه الاجازه ففيه انه يكفي في تحقق صورت عقدی که قابلیت لحوق لزوم رو دارد صرف قصد. و این که قصد کرده بود که مال مال من باشد یا مال دیگری باشد، نه آسیبی میزنه نه سودی میخواسته برسونه. به این جا که مرحوم شیخ میرسه میگه شما میتونید وانی انقلت وارد کنید، بگید آقا تو میگی دیروز یک قصد انجام شده، اونم قصد تملیک یک مال معینی بوده، و یک قصد دیگه ای هم بوده، یک التفات دیگه ای هم بوده که این مال مال من نیست و اون التفات هیچ اثری نداره، عیبی نداره. ما همون بخش مستشکل میگم، میگه آقا شیخ ما همون بخش اول حرفتو میگیریم. مگه شما نمیگی که دیروز یک قصد نقل مال معین اتفاق افتاده، همون قصد اول دیروز که در تحقق یه شیئی که میتواند قابلیت تملیک داشته باشد همین به وجود اومده دیگه. اگر این به وجود اومده واقعا، تیب نفس هم همونجا به وجود اومده، یعنی او پذیرفته بود. خوب گوش کنید، شما وقتی میگید این آقا دیروز یک عقلی بر روی یک مال معینی انجام داده، تملیک مال معینی رو انجام داده، فقط یه قصد اضافه اونجا بوده مقارن با این قصد، یک قصد دوم اونجا بوده که اون مهم نیست اصلا، اونم این بوده که مال مال من نیست، مال دیگریه. همین که شما میگید اون قصد کرده بود که این مال منتقل شود، مگه قصد انتقال مال با طیب نفس دوتاست؟ چطور میتونید بگید قصد کرده ولی طیب نفسش محرز نیست؟ قصد تملیک کرده. مرحوم شیخ میگه آها، این اشکال اشکال خوبیه، ولی جواب خوبی هم داره. جوابش اینه که بله، ایشون دیروز قصد تملیک این مال رو کرده. قصد تملیک، خوب دقت کنید، قصد تملیک عنصریه که به مال من بودن مال یا به مال دیگری بودن مال ربطی نداره. اما طیب نفس عنصریه که به این که من بدانم مال خودم است یا مال دیگری ربط داره. پس دقت کنید دوستان، دیروز دقت کنید جلسه گذشته چی گفتیم؟ جلسه گذشته گفتیم اینجا دو تا قصد وجود داشته، یکیش مهمه یکیش اصلا مهم نیست. قصدی که مهم و مؤثر است اینه که من قصد کردم تملیک شود مال پدرم، مال پدرم. اون قصدی هم که اصلا مهم نیست در انتقال، در انتقال مهم نیست، در تملیک مهم نیست، اینه که من توجه داشتم که این مال مال پدرم، فکر میکردم این مال مال پدرم. دیروز اینو گفت مرحوم شیخ، میگه تو این قصد، قصد تملیک، لازم نیست که حتما تو توجه داشته باشی که این مال مال خودت یا مال دیگری. تو میتوانی مال خودت رو یا مال دیگری رو تملیک کنی، هیچ مشکلی هم اینجا نیست. تو میتوانی این کارو بکنی، اما دقت کنی، اما طیب نفس اینجوری نیست. در طیب نفس تو میتوانی به مالی که مال دیگران است طیب نفس داشته باشی. تو نمیتوانی به انتقال مالی که مال دیگری است طیب نفس داشته باشی. تو دیروز به هوای اینکه این مال مال پدرته تملیک میکردی تا طیب نفسشو پدرت بعدن بیاد با اجازه اعمال کنه، تا طیب نفسشو پدرت بعدن بیاد با اجازه ابلاغ کنه، اعلام کنه. و معلوم نیست که اگر تو میدانستی این مال مال خودت است هم طیب نفس میداشتی. پس طیب نفس یه چیزه، تملیک مال یه چیز. طیب نفس مربوط هست به این که من بدانم این مال مال خودم هست یا مال دیگری، اما تملیک مال مربوط نیست به این که تو بدانی که این مال مال خودت است یا مال دیگری. مال دیگران را راحت میتوانی تملیک کنی، چرا اینکه مال خودت را میتوانی تملیک کنی. اما برای اینکه طیب نفس هم به وجود بیاد، طیب نفس کار مالکه. تو دیروز نمیدانستی مالکی، تو دیروز اصلا طیب نفسی ابراز اعلام نکردی. بله در مواردی که هست که من موتورسیکلت خودم رو میفروشم، اینجا چون هم مال خودم هم هست، قصد تملیکم کردم، قصد تملیکم همراه با طیب نفسم هست، طیب نفسم هم محقق شده. ولی در جایی که من علم نداشتم، درک نداشتم که اصلا این مال مال منه، نمیشه گفت که تملیک همراه با طیب نفس خود به خودی هست. میگه و اما ادلت و اعتبار ترازی و طیب نفس و هیه دالتون على اعتبار رضا المالک به نقل خصوص مالهی، به عنوان انه مالهی، به نقل خصوص مالهی، به عنوان انه علم، به خصوص مالهی معل علم به انه ماله و به عنوان انه ماله، لا به نقل مال معین یتفق کونه ملکن لو فی الواقع. ادله اعتبار ترازی میگن آقا تو باید رضایت داشته باشی مال خودت با علم این که مال میزید. میگه فئنت حکمتی به نفس و رضا باید ترتب علی ذلک، حکمتی به نفس و رضا مترتب نمیشه بندر تملیک و انتقال و نقل مالکیتی که علم مالکیت خودت توش نداشتی. مثال میزنه میگه فلو اذنف التصرف فی مال معتقدا انه لغیره و المأذونم یعلم انه له لم یجوز لمأذون التصرف بذلک. اگر من در هوای این که وکیل هستم فکر میکنم، ببینید من وکیل هستم از طرف زید در این که اموالشو روزی یک ساعت به صورت خیریه اجازه بدن مردم استفاده کنن. اما این باغ اول که الان رسیدم فکر کردم مال زیده. زیدم که من وکالت بدم مردم اذن بدم. الان من طرف وکیل زیدم به مردم میگه مردم این باغ باغ زیده، من وکیلشم، اذن میدم که از میوه‌هاش بخورید تا یک ساعت. ولی مردم همه میدونن من دارم اشتباه میکنم، این باغ باغ خودمه. آیا میتونن بیان بخورن؟ نه. معلومه که نمیتونن. چون تملیک و نقل مالکیت گفتیم علم به این که این مال مالکیت است توش ضرورت نداره. ولی اذن تصرف، ولی رضایت تصرف، باید من بدونم دارم به مالکی اذن تصرف میده. لذاست که لو عزم فی تصرف فی مال، که معتقد است این باغ باغ زیده و او هم وکیل زید است در اذن دادن، اما معزون مردمی که میخوان برن تو باغ بخورن میدونن که انه او لهو داره اشتباه میکنه، نمیاد از لو تصرف ذالک الاذن. ولو فرضنا مثال بزنه انه اعتق عبدا عن غیره فبان انه له لم ینته. اگر این اتفاق بیفته، من فکر کنم آقا یه نفر من اذن داده گفته من برو بردهای من آزاد کن، من کفاره بده دارم، من اومدم برده خودم رو به جای برده اون آزاد کردم، فکر میکردم برده اون عوضی گرفتم آزاد کردم، میگه لم ینته. اگر آزاد کنه یه برده ای رو به جای از طرف دیگران، ولی بعد بفهمه برده خودش بوده، اصلا منعتق نمیشه برده. فضا لو طلق امرأتن وکالتن ان غیری فباند زوجته. زید بهش گفته برو زن من رو وکیلی طلاق بده. این اشتباه اومده وکیل خودش زن خودش رو طلاق بده. به زن خودش گفته انت طالقان. فکر کردیم زن زیده. عوضی گرفته. لأن القصد المقارن الى طلاق زوجتی به اتقنام زوجتی معتبرون فيه ما فلا تنفعون اجازه. خاطر این که قصد مقارن با طلاق و اتق مملوک معتبر است در اونها، از اجازه هم که بعدن به در نمیخوره. لأن القصد المقارن، کلمه مقارن رو دقت کنید دوستان، اینو مرحوم شیخ داره ادعا میکنه که در ایقاعات قصد و رضا باید چی باشه؟ باید مقارن باشه با خود صيغه ایقاع، ولی در عقود بحث میتونه بعدن بیاد. نتیجه شده این حرف اینه که ما فضولی در ایقاعات رو قبول نداشته باشیم، فضولی در ایقاعات رو قبول نداشته باشیم. ولی خب آقایان ایراد دارن به این حرف شعر. شیخ در کتاب حجش هم همین حرف رو زده، گفته ما ذکرم من عدم وقوع ایقاع موقوفن مسلمون به الفضولی لما دعی من عدم الخلاف، یعنی یک اجماع داریم مثلا در ایقاعات ایقاع موقوف نداریم، ایقاع باید قطعی انجام بشه. اما آقا این ایراد دارن مرحوم نائینی، سید حسین لاری رضی الله علیه مجمعین، محقق اصفهانی، آقای خویی، اینا اعتراض دارن، یعنی این حرف رو قبول ندارن. پس مرحوم شیخ میگه که این حرفی که زدیم گفتیم در طلاق و در عتق اینا نمیشه، علتش اینه که اصلا ما در طلاق و عتق فضولی نداریم. ولو غره الغاصب فقال هذا عبدی اعتقه عنک، اگر یه غاصبی یه برده رو قصد کرده و برده به شما میگه این برده منه، واسه خودت از طرف خودت آزادش کن بره. فاعتقه عن نفسه، با نکنه له. بعد فهمید بابا این اصلا برده خودش بوده، این قاصب لامصب اومده این برده رو قصد کرده برده، حالا برده گفته این برده منه، برای خودت مفتی، مفتی برو آزادش کن بره. میگه فالاغوا انسان عدم المفتی نافذ نیست، وفاقا للمحکی یعنی تحریر و حواشی شهید و جامعه مقاصد ما حکمی به صحت البیع هنا و موقوف علی الاجازه. با این که این بیع رو در اینجا قبول دارن، میگن متوقف بر اجازه، یعنی اجازه لاحق در بیع رو قبول دارن ولی اجازه لاحق در ایقاع رو قبول ندارن. لان العتق لا یقبل الوقوف، یه عتق نمیتونه اجازهش متأخر باشه، ایقاع ایقاع نمیتونه متوقف باشد برای اینکه امر لاحق. فاذا لم يحصل القصد الى فك ماله مقارنا للصيغه فقد باطلت، اگر قصد فك مال مقارن با صيغه انجام نشه دیگه باطل میشه. به خلاف البيع فلا تناقض بین حکمه و عتلان العتق و صحه البيع مع الاجازه كما يتوهم. پس دوستان مرحوم شیخ چی میگه؟ مرحوم شیخ میگه یک خاصیتی در بیع وجود داره، در بیع در عقود وجود داره و اون خاصیت اینه که ما عقود رو میتوانیم عقد رو بر روی ملک دیگری انجام بدیم، خود عقد رو میتونیم ولی رضا رو بر ملک دیگری نمیتونیم بدیم. رضا رو باید با علم کامل به این که مال ملکی انجام بشه. تیب نفس نمیتونیم به صورت این که مجهول بودن مال، وقتی مالک مال رو نمیدونیم تیب نفس نمیتونیم داشته باشیم. باید بدونیم مال، بدانیم اون مال مال خودمون رو تیب نفس صدق کنه. وقتی فکر میکردیم مال مال دیگریست تیب نفسی وجود نداره، تیب نفسی اتفاق نمیفته. دوستان من فرماید که حالا یه فرقی منتها وجود داره بین ایقا و عتق، که ممکنه کسی در ایقا این حرفا رو نزنه، حالا خب در ایقا و عقد، ولی در عقد این حرفا زده باشه. نه ینبغی ایراد و تناقض علی من حکم هناک به عدم نفوذ و حکم فی البیع باللزوم و عدم الحاجه الی اجازه. بله یک اشکال به فقهایی که در ایقاعات قائل به عدم نفوذ باشن، میگن ایقاع با اجازه لاحق به درد نمیخوره، و حکم کنن در بی به لزوم میگن نیازی به اجازه نیست، میگن در بی نیاز به اجازه نداریم، در اینجا میگن اگر متأخر باشد نافذ نیست باطله. چرا؟ فإن القصد الى انشاء يتعلق معين و مال المنشئ في الواقع من دون غير علم، من دون علم غير علمه به ان كان يكفي في تيب النفس و الرضا المعتبر في جميع انشاءات النوت المتعلق به امواله وجب الحكم بوء، يعني تو برفي تيب النفس المتعلق بتواجه مالا و وزن وجب الحكم به عدم لزومه به. پس کسانی که در اینجا گفتن عدم نفوذ ولی در بی گفتن قائل به لزوم شدن، گفتن نیازی به اجازه نیست مثل شهید، به اینا اشکال وارده. چرا اشکال وارده؟ به خاطر اینکه اینا قصد میکنن وقتی انشاء رو، اونم انشایی که به یک مال معین تعلق گرفته، عتق یک برده معین، چون برده معین مال عتق کننده است، مال منشئه، اما این نمیدونسته، فکر کردن این قاصبه. این قصد امکان یک بیسیسی به نفس رضای معتبر فی جمیع انشاءات الماسر متعلقه به اموالهم وجب الحکم بقوله. اگر شما اینو در همه انشاءات مردم که به اموالشون تعلق داره، اموالی که نمیدونن مال خودشون شما بکنم باید قبول کنید، بله اینو اگر اموال ملک
العلم بكونه مولا له ولم يكتب مجرد متصدقات في الموضع عجب الهوش العالم الجنوبي. فأجر متبرد بالترتيب نفسي متعلق بإخراج أموالات في نفسي لازم أكثر أموال. علم مالیتش رو باید بدونه که مال خودشه. اگر اینو شرط میدونی باید حج کنید به عدم لزوم ده. چرا میگید ده لازمه؟ به هر حال شما باید موضعتون در برابر این عقد و این ایقاع آقای شهید و امثال شهید مشخص کنید. مرحوم شیخ میگه من خلاصه بهتون بگم، خلاصش اینه که قصد انشایی که به یک مال تعلق میگیره، یه قصد انشا داریم، یه قصد تملیک داریم و در برابرش یک طیب نفس و رضا داریم. قصد تملیک مشروط به این نیست که روی مال خودت باشه، تو مال دیگران رو میتونی تملیک کنی، اما طیب نفس باید روی مال خودت باشه. طیب نفسی که به مال دیگری تعلق بگیره ولو اینکه بعدن بفهمی اون مال خودت بوده، این به درد نمیخوره. میفرماید فالحق اینه که ان القصد الى الانشاء. این پاراگراف پاراگراف مهمیه، اساره حرف شیخ اینجاست تو این دو صفحه. قصد در الانشاء المتعلق به مال معین مصحح للعقد. قصد به انشاء به تعلق یا دوشت به یک مال، این مصحح عقد. مصححه یعنی چی؟ یعنی قابلیت تأثیر داره، یعنی یک عقد ممکن، نه عقد قطعی، یک عقد بالقوه درست شده. ولو یحتاج الی العلم بکونه مالنده، اینقدرش نیاز نداره که من بدونم مال خودم بوده، چون من تملیک و انتقال ملکیت رو روی ملک پدرم میتونم انجام بدم. لکن لایک فی ذلک فی تحقق الخروج عن ماله مجرد الانشاء. ولی این کافی نیست که بگیم پس از ملک خودش اخراج شده، بگیم باغ مال خودش بوده پس مال قطعا دیگه منتقل شده، نیاز به اجازه نیست. تحقق الخروج، خروج بدون خروج بدون اجازه. ولیکن لا یکفی ذلک فی تحقق الخروج، خروج که هرش بنویسید خروج بدون اجازه عن مالهی به مجرد همین انشاء کافی نیست. ثم ان کان ذلک الانشاء مما یقبل اللزوم به حقوق الرضا کفت الاجازه کما فی العقود و الا وقع الانشاء باطل کما فی ایقاعات. پس آقا ما یک انشایی که دارای قابلیت انشا است داریم. حالا این انشا بعدش بحث با سر اینه که اگر لزوم، اگر طیب نفس اومد عقد لازمه، ولی اگر طیب نفس نیامد عقد لازم نیست. اما در ایقاعات چی؟ اگر ایقاعات باشه، اصلا ایقاعات امکان لحوق اجازه بعدی بهش وجود نداره، نسبت ایقاع باشه از همون اول باطله. بنابراین خلاصه اگر من مال دیگری رو بفروشم بعد بفهمم مال خودم بوده، عقده، ایقاع نیست. و صرف فروش یک عقد قابلیت دار، یک عقد بالقوه رو ایجاد کرده، بعدم باید اجازه بدم تا طیب نفسم به این تملیک زمینه بشه. این اما اگر روی برده دیگران یک عتق انجام دادم یا روی زوجه دیگران یک طلاق انجام دادم، این از جنس ایقاعاته. چون از جنس ایقاعاته، اگر یک طلاق از جنس ایقاعاته، چه از جنس ایقاعاته، درسته که یک شیء قابلیت داری دیروز به وجود اومده، اما چون امکان لحوقتی به نفس بهش وجود نداره، اجماع اجازه نمیده، همون در حد بالقوه میمونه و باطل میشه. پس ثم انه ظهر من ما ذکرنا فی وجه الوقوف علی الاجازه ان الحق للمالک من باب الاجازه لا من باب خیاره فرست. این دیگه بحث سوم ماست، انشاءالله بمونه برای جلسه آینده. الحمدلله.